بنامه خدا و با سلام و شما را به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. 3 بعد از ظهر به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. دفتر ریاست جمهوری افغانستان میگوید که انتخابات پارلمانی در وقت معین آن یعنی در بهار آینده برگزار خواهد شد. همین موضوع را در صدر گزارش این برنامه داریم. از اختلاف نظر میان نیروهای ناتو و رئیس جمهور افغانستان روی تلفات افراد ملکی در ولایت کنر نیز گزارش داریم. در کنار سایر مطالب خبری برنامه آشیانه در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. نخست اخبار افغانستان با سید فتح محمد بها.
در آغاز توجه نمایید به سرخط خبرها. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که عاملین اصلی حمله انتحاری بر دکتر عبدالله لغمانی معاون این ریاست را بازداشت کرده است. قرار است بیش از 200 محصل افغان در ماه جاری جهت ادامه تحصیلات عالی در مراکز مختلف تحصیلی پاکستان به آن کشور بروند. و از مهمترین خبرهای منطقه و جهان نیز آگاه خواهید شد. با رادیو آزادی باشید. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که عاملین اصلی حمله انتحاری بر دکتر عبدالله لغمانی معاون این ریاست را بازداشت کرده است. در یک اعلامیه منتشر شده از ریاست امنیت ملی افغانستان آمده است، 3 تروریست که در طرح این حمله دخیل بودند بازداشت شدند. در اعلامیه همچنان گفته شده که افراد بازداشت شده در انتقال نگهداشت و مجهز ساختن فردی که به تاریخ 11 سنبله سال جاری بر دکتر عبدالله لغمانی حمله انتحاری نمود دست دارند. در اعلامیه گفته شده که افراد بازداشت شده به جرمشان اعتراف نمودند. قرار است بیش از 200 محصل افغان در ماه جاری جهت ادامه تحصیلات عالی در مراکز مختلف تحصیلی پاکستان به کشور بروند. در یک اعلامیه مطبوعاتی که از سفارت پاکستان در کابل به نشر رسید آمده است که این محصلان شامل یک پروگرام تحصیلات عالی می‌گردند که برای 1000 محصل افغان از سوی پاکستان در نظر گرفته شده است. در اعلامیه همچنان آمده است که تمام مصارف این محصلان در جریان آموزش از سوی حکومت پاکستان پرداخته می‌شود. گفته شده که این بورس‌ها شامل بخش‌های طب، انجینری، وترنری، زراعت، ساینس، فارماسی، تجارت، اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی و کامپیوتر ساینس می‌گردد. در این اعلامیه همچنان ذکر شده که هم‌اکنون در حدود 6000 محصل افغان در مراکز مختلف تحصیلات عالی پاکستان مصروف ادامه تحصیلات عالی هستند. مقامات در ولایت بغلان تایید کردند که در اثر حمله مخالفان مسلح دولت بر یک پست‌های امنیتی در مربوطات شهر کهنه بغلان تعداد کشته و زخمی گردیدند. امین منگل قمندان امنیه بغلان مرکزی ضمن تایید این رویداد گفته است، این درگیری که شب گذشته صورت گرفت 4 ساعت ادامه داشت و در نتیجه آن 7 طالب مسلح به قتل رسیده و 7 تن دیگر هم جراحت برداشتند. وی گفته است که در اثر این درگیری یک پلیس نیز زخمی گردیده است. طالبان مسلح کشته شدن یک فرد خود را تایید کرده و ادعا کردند که در این حمله 8 عسکر افغان به قتل رسیده و 9 تن دیگر زخمی گردیدند، اما مقامات دولتی این ادعای طالبان را نادرست خواندند. 300 فامیل در قریه سید آباد ولایت سرپل امروز از نور برق مستفید گردیدند. انجینیر جلال الدین نوری رئیس انرژی و آب ولایت سرپل بر رادیو آزادی گفت که در این پروژه برق رسانی 3 میلیون افغانی به مصرف رسیده که از بودجه وزارت انرژی و آب پرداخته شده است. گفته می شود که در حال حاضر 80% مردم ولایت سرپل از برق وارداتی ترکمنستان استفاده می کنند و به اساس معلومات اتحادیه صرافان شهر کابل پول افغانی در مقابل اسعار خارجی در بازارهای کابل این گونه تبادله می گردد: 1 دلار آمریکایی 48 افغانی و 60 پول، 1 یورو 69 افغانی و 70 پول، 1 پوند استرلینگ 77 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 95 پول، 1000 تومان ایرانی 48 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 574 افغانی. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان را از همکارم خالد مفتون میشنوید.
پلیس پاکستان میگوید 32 نفر در اثر حمله انتحاری دیروز در شهر کراچی کشته شدند. به گفته رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان، حمله کننده خودش را در جریان مراسم عاشورا منفجر کرد. 80 تن دیگر در این حادثه جراحت برداشتند. در ماه‌های اخیر عملات انتحاری و بمب‌گذاری‌های پی هم در پاکستان ده‌ها کشته و زخمی به جا گذاشته است. به اساس گزارش ها مقامات ایرانی خواهر شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل را توقیف کردند. صفحه اینترنتی مخالفین حکومت اظهارات خانم عبادی را به نشر رسانده و گفته است که خواهرش نوشین عبادی شب دوشنبه در خانهش توقیف کردید. شیرین عبادی به تلویزیون CNN گفته است که خواهرش در فعالیت های حقوق بشر دخیل نبود. عبادی همچنان گفته است که خواهرش در اعتراضات بعد از انتخابات جنجال برانگیز ماه جون هم شرکت نکرده است. بریتانیا میگوید چین مرد بریتانیایی را که به جرم قاچاق مواد مخدر به مرگ محکوم شده بود اعدام کرد. با وجود که حکومت بریتانیا و خانواده اکمل شیخ از دولت چین خواستند تا حکم اعدام وی را فسخ کنند، ولی حکومت چین حکم اعدام را عملی کرد. حکومت بریتانیا و فامیل شیخ گفته بودند که اکمل شیخ از تکلیف عصبی رنگ میبرد. وزارت خارجه بریتانیا تا یک اعلامیه اعدام اکمل شیخ 53 ساله را محکوم کرد. شیخ اولین اروپایی بود که در 50 سال اخیر در چین اعدام شده است. نظامیان عراقی میگویند به یک مردی که در مورد مواد عامل مواد منفجری در بغداد به مقامات امنیتی آن کشور معلومات داده بود، 850 هزار دلار آمریکایی جایزه داده شده است. این اولین بار است که حکومت عراق برای یک اطلاع دهنده جایزه می‌دهد. به گفته جنرال قاسم عطا، صدراعظم عراق نورالملکی تصمیم گرفت تا 100 میلیون دینار برای این مرد به طور جایزه داده شود. این مرد مقامات امنیتی را در مورد موتر عامل مواد انفجاری در یک منطقه به نام جامع مطلع ساخته بود. در اوایل ماه جاری حکومت عراق تصمیم گرفت تا جایزه های زیاد را برای اطلاع دهندگان دهد. این تصمیم بعد از آن گرفته شد که مقامات عراقی در مورد فعالیت های ملیشه ها معلومات کافی استخباراتی نداشتند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما گفته است تا زمانی که تمام مسئولین عمله ناکام یک تئوری آمریکایی به عدالت کشیده نشوند، آرام نخواهد نشست. این اولین بار است که رئیس جمهور اوباما به طور آشکار در این مورد صحبت می‌کند. او همچنان هدایت داده است تا لیست افراد تحت تعقیب آمریکا تجدید نظر گردد و پروسه تلاشی میدان‌های هوایی نیز جدی‌تر گردد. عمر فاروق عبدالملک یک مرد نایجیریایی متهم است که وی در روز عید کریسمس مواد انفجاری را به داخل طیاره انتقال داده بود و قصد داشت تا این طیاره را آمریکایی را که عامل 290 نفر مسافر و خدمه بود منهدم کند. این طیاره به تاریخ 25 دسامبر آلن را به قصد آمریکا ترک کرده بود. روز دوشنبه یکی از شاخه های شبکه القاعده مسئولیت این عمله ناکام را به عهده گرفت. در اعلامیه که از یک صفحه اینترنتی مربوط گروه های اسلامی به نشر رسید گفته شده است که هدف این عمله انتقام علیه عملات آمریکایی در یمن بود. و ولادیمیر پوتین صدراعظم روسیه گفته است که کشورش باید سیستم تسلیحاتی تهاجمی خود را انکشاف دهد. هدف این اقدام مقابله با پلان دفاعی راکتی آمریکا است. به نقل از پوتین، آژانس خبررسانی دولتی روسیه گفته است به خاطر حفظ توازن قوا روسیه باید سیستم تسلیحاتی تهاجمی را انکشاف دهد، نه سیستم دفاعی راکتی را که امریکا عملی میکند. پوتین که در حال دیدن از مناطق شرق دور روسیه است میگوید که مصارف این سیستم زیاد است و حال تا حال تصمیم نگرفته است.
باز هم خوش آمدید. ساعت 3:09 با وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. دفتر ریاست جمهوری افغانستان میگوید که انتخابات پارلمانی در وقت معین آن، یعنی در بهار آینده، برگزار خواهد شد. پس از عملیات اخیر نیروهای بین المللی در ولایت کنر، اختلاف نظر میان ناتو و رئیس جمهور کرزی به میان آمده است. سه وزیر پیشنهادی کابینه جدید امروز با حضور در ولسی جرگه با پرسش های وکلا پاسخ دادند.
پلانی که ما داریم در 5 سال آینده باید که 3600 میگاوات برق ما باید تولید کنیم. مسئله دوران از صلاحیت های وزارت یا آن وزارت نیست.
قاچاقبرای مواد مخدر پروسسی در جریان است. اسناد شواهدی در سرتاسر افغانستان پیش من باقی است.
مقامات ولایت کابل میگویند برنامه‌های را با منظور تنظیم ترافیک شهری روی دست دارند. روسیه 52 اراد موتر باربری را به افغانستان کمک کرد. نگاه به مطالب چاپ شده در برخی از روزنامه‌های امروز کابل داریم. در کنار سایر گزارش‌ها، برنامه آشیانه در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. دفتر ریاست جمهوری افغانستان میگوید که انتخابات پارلمانی در وقت معین آن، یعنی در بهار آینده، برگزار خواهد شد. جزئیات در این مورد را تا دقایق بعد خواهید شنید. عملیات نیروهای ناتو در ولسوالی نرنگ ولایت کنر که در آن چندین تن کشته شدند، اختلاف نظر را میان رئیس جمهور کرزی و نیروهای ناتو به بار آورده است. نیروهای بین المللی به روز یکشنبه با کمک سربازان افغان در قریه غازی خان بر یک خانه حمله کردند که در نتیجه آن 10 نفر کشته شدند. بعد از این حادثه گزارش های نشر شد که تمامی قربانیان این حادثه افراد ملکی اند، اما مقامات خارجی در مورد تردید دارند و تحقیقات آغاز شده تا جزئیات حادثه روشن شود. روزنامه نیویورک تایمز در مورد مطلب دارد که فشرده آن را سید سمیع عباس پیشکش میکند.
کشته شدن دست کم 9 نفر در یک عملیات نظامی در شرق افغانستان بین رئیس جمهور کرزی و مقامات ناتو اختلاف ایجاد کرده و این سوال را به میان آورده است که آیا کشته شدگان افراد ملکی بودند و یا مخالفین مسلح. در اعلامیه‌ای که توسط دفتر رئیس جمهور کرزی به رسانه‌ها داده شده است، این عملیات قوای ناتو و افغان محکوم شده و در آن تاکید شده است که کشته شدگان همه افراد ملکی می باشند و حداقل 8 نفر آنها متعلمین بودند. مقامات ولایت کنر از جمله والی و اعضای شورای ملی این ولایت تصدیق کردند که تلف شدگان همه افراد ملکی می باشند. اما قماندان امنی ولایت کنر خلیل الله زیایی در این مورد از احتیاط کار گرفته و گفته است که در این مورد تحقیقات هنوز تکمیل نشده است. با گفته او این هم معلوم نیست که این عده جوانان در این خانه چرا جمع شده بودند و شب را هم در آن سپری کردند. روزنامه نیویورک تایمز از قبل یک مقام ناتو که نخواست نامش ذکر شود می نویسد که گفته است عملیات مشترک قوای ناتو و افغان بر یک گروهی صورت گرفته که در ساختن بم ها دست داشتند و مقامات نظامی می دانستند که این افراد به گروه طالبان منسوب بودند. مقام ناتو می افزاید در این عملیات 9 نفر کشته شده که در ساختن یک شبکه مواد انفجاری دست داشتند. با گفته مقامات ناتو این گروه در خود منطقه هم از حملات انفجاری کار می گرفت و با گفته آنها این افراد مسلح بودند و وسایل ساختن بمها هم در نزد آنها وجود داشت. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد رئیس جمهور کرزی به خاطر در مورد این حمله قبل از ختم تحقیقات عکس العمل نشان داد که تحت فشار قرار دارد. اکنون تحقیقات مشترک توسط مقامات ناتو و افغان در مورد این حادثه آغاز شده است. به نوشته روزنامه بیانات رئیس جمهور کرزی و مقامات ناتو درباره این واقعه یک نوع اختلاف را بین دو طرف نشان می دهد. روزنامه ادامه می دهد که وکلای ولسی جرگه از ولایات کنر، ننگرهار و لغمان روز دوشنبه به طور احتجاج مجلس ولسی جرگه را ترک نموده و گفتند تمام 10 نفر کشته شده افراد ملکی بودند. اما یک مقام ناتو می گوید که به تعقیب این حادثه در آغاز مقامات رسمی این ولایت گفتند کشته شدگان همه طالبان می باشند، اما بعداً اعضای شورای ملی از این ولایت به رئیس جمهور کرزی تلفن کردند که نظر به خواسته آنها رئیس جمهور کرزی دستور داد که در این مورد تحقیقات آغاز شود. در گذشته هم تلفات ملکی در نتیجه عملیات قوای ناتو و آمریکا در افغانستان فریادهای رئیس جمهور کرزی را بلند کرده و اختلافات را بین رئیس جمهور افغانستان و متحدین ناتو وی دامن زده بود.
شنیدید که اختلاف نظر روی عملیات اخیر در ولایت کنر میان ناتو و رئیس جمهور کرزی به میان آمده است. ناتو میگوید که تمامی کشته شده های این رویداد افراد مسلح بودند، اما دفتر ریاست جمهوری افغانستان این افراد را غیر نظامیان خوانده است. دفتر رئیس جمهور کرزی با پخش اعلامیه تایید کرده که 10 تن از افراد ملکی به شمول کودکان در عملیات روز یکشنبه نیروهای بین المللی در ولایت کنر کشته شدند. حامد کرزی این حادثه را شدیداً تقبیح کرده و هیئت را برای بررسی حادثه موظف ساخته است.
از 7 تا 7 هفت روز هفته.
دفتر ریاست جمهوری افغانستان میگوید که انتخابات پارلمانی در وقت معین آن، یعنی در بهار آینده برگزار خواهد شد. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که اگر جامعه بین المللی در برگزاری انتخابات همکاری نکند، حکومت خود در این مورد اقدام خواهد کرد. حمید پژمان در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید هرگاه انتخابات ولسی جرگه به تأخیر بیفتد، این مسئله باعث بحران سیاسی در کشور خواهد شد. وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با اظهار این مطلب در نشست خبری روز سه‌شنبه در کابل گفت هیچ دلیلی برای به تعویق انداختن این انتخابات وجود ندارد. آقای عمر در رابطه با زینه انتخابات پارلمانی گفت مذاکرات در خصوص تهیه بودجه لازم برای راه‌اندازی انتخابات از طریق کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ادامه دارد و اگر کشورهای کمک کننده در این مورد همکاری نکنند، مصارف این انتخابات از منابع داخلی کشور پرداخته خواهد شد.
ما فکر نمی کنم که انتخابات به خاطر بودجه به تعویق باید بیفته. هیچ موضوع لوجستیکی و هیچ موضوع مالی نباید باعث ازی شود که ما قانون افغانستان زیر پا بکنیم. تا جایی که تمویل انتخابات افغانستان مطرح است، انتخابات های قبلی را جامعه جهانی در قسمت تمویلش همکاری کردند، این بار هم جامعه جهانی همکاری بکنه، در صورتی که منابع مشخص برای تمویل ازی انتخابات ما به دست نآوردیم، از عایدات داخلی افغانستان و از بودجه دولت افغانستان بتونیم که هزینه انتخابات بپردازیم. با تعویق افتادن انتخابات از خلاف قانون اساسی افغانستان، این بحران سیاسی را به وجود میاره.
بر طبق ماده 83 قانون اساسی افغانستان، دوره کاری 5 ساله ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال 5 به پایان میرسد و انتخابات شورای ملی 30 الا 60 روز قبل از پایان دوره کار ولسی جرگه باید برگزار شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید برای مصرف انتخابات شورای ملی به حدود 120 میلیون دلار نیاز است. مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در حالی برای برگزاری انتخابات افغانستان آمادگی می‌گیرند که هم جامعه جهانی، هم کاندیدان ریاست جمهوری و هم مردم افغانستان از نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری رضایت نداشتند و روی شفافیت برگزاری انتخابات ملاحظاتی داشتند. آقای عمر در پاسخ به این نگرانی‌ها گفت از انتخابات ریاست جمهوری در سایه مختند و این بار انتخابات شورای ملی از شفافیت کامل برخوردار خواهد بود.
با گرفتن درس عبرت از انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات پارلمانی باید به اساس قانون اساسی دایر شود. در مورد شفافیت و عادلانه بودن انتخابات، طبیعی است که از انتخابات گذشته در سایه مختیم. تقاضای ما از کمیسیون مستقل انتخابات هم ای است که تمام اقداماتی را که به خاطر تدبیر یک انتخابات شفاف و آزاد و عادلانه باشه روی دست بگیرند و حکومت افغانستان هم به نوبه خود به خاطر عادلانه ساختن، آزاد ساختن و شفاف ساختن از این انتخابات اقدامات خود خواهد کرد.
اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به اساس فرمان رئیس جمهور افغانستان تعیین شده است و این موضوع باعث انتقاد نهادهای ملی و بین‌المللی و نهادهای حقوق بشر بوده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قبلا اعلام داشته است که مراکز صحاویان اداره در 34 ولایت افغانستان فعال است و کارمندان مربوط نیز با فراگیری آموزش‌های لازم برای برگزاری انتخابات آمادگی دارند. به گفته آنها تدارک پرداخت هزینه انتخابات از جانب کشورهای کمک کننده و تامین امنیت انتخابات از جانب ارگانهای امنیتی داخلی و خارجی تعهد گردیده است.
از اظهارات مقامات ریاست جمهوری افغانستان شنیدید. به گفته سخنگوی رئیس جمهور کرزی، انتخابات پارلمانی در بهار آینده برگزار خواهد شد. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که اعضای ولسی جرگه افغانستان در آخرین ماه‌های کارشان کابینه جدید را بررسی می‌کنند و قرار است روند رای‌دهی با آنها در روزهای نزدیک آغاز شود. چنانچه در اجلاس امروز ولسی جرگه افغانستان، محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب، سید حامد گیلانی وزیر پیشنهادی سرحدات، اقوام قبایل و جنرال خدایداد وزیر پیشنهادی مبارزه با مواد مخدر حضور یافتند. وزرای پیشنهادی انرژی و آب و سرحدات اقوام قبایل بر روز دوشنبه برنامه‌های 5 سال آینده خود را به ولسی جرگه ارائه کردند و امروز به پرسش‌های وکلا پاسخ دادند. وزیر پیشنهادی مبارزه با مواد مخدر هم برنامه‌های 5 سال آینده این وزارت را به ولسی جرگه تشریح کرد و با سوالات نمایندگان پاسخ داد. جزئیات بیشتر در این مورد را منیژه دیوا از کابل گزارش می‌دهد.
محمد اسماعیل خان نامزد وزیر انرژی و برق در بخشی از صحبت‌های خود گفت وارد نمودن برق از برخی از کشورهای همسایه یکی از اولویت‌های کاری او خواهد بود که به گفته وی به این اساس سمت شمال کشور در چند سال آینده از انرژی برق به صورت کامل مستفید خواهد گردید. آقای اسماعیل خان در مورد پلان‌های کاری خود چنین گفت:
هر برد بین 7 الی 10 سال زمان ضرورت دارد. سر 208 بند ما سروی مطالعات خود شروع کردیم، یک قسمت دیزاین و سروی مطالعات دو ختم شده و با در نظر داشت پلانی که ما داریم در 5 سال آینده بعد که 3600 میگاوات برق ما باید تولید کنیم که بیشتر 2000 میگاوات برق از انشالله از آب خواهد بود.
سپس سید حامد گیلانی وزیر پیشنهادی وزارت سرحدات اقوام و قبایل در پاسخ به پرسش که آیا این وزارت خط دیورند را به رسمیت میشناسد یا خیر گفت که این موضوع به فیصله ملت وابسته است و این از صلاحیت وزارت سرحدات و قبایل نیست.
مسئله دیورند از صلاحیت های وزارت یا آن وزارت نیست. مسئله دیورند یک مسئله است که به ملت و نمایندگان ملت و در چوکات حتی وسیع‌تر از پارلمان تعلق می‌گیرد.
پس از این جنرال خدایداد وزیر پیشنهادی وزارت مبارزه با مواد مخدر با تشریح برنامه 5 ساله‌اش در پاسخ به پرسش بیشتری از وکیلان در رابطه با افشای نام‌های قاچاقبران مواد مخدر گفت تا زمانی که شواهد موثق به دست نیاورد نمی‌تواند هیچ فردی از ادوای افغانستان را متهم بسازد.
قاچاقبران مواد مخدر پروسسی در جریان است. اسناد شواهدی در سرتاسر افغانستان پیش ما موجود است. اما نه وقتی افشای زنیست تا زمانی که ما یک مسئله را یک قضیه را دقیق نسازیم ما نمیتونیم که یک فرد یک خانه یک آمدن خود که مولاست تا پایان است و حتی در طبقی پایان است مورد تمکنی تحقیر باید بکنیم.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در روز پیش کابینه جدید خود را به خاطر گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه افغانستان معرفی کرده است. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که پس از شنیدن برنامه‌های 5 ساله نامزد وزیران و پاسخ‌های آنان به پرسش‌های نمایندگان مردم در یک روز روند رای‌دهی را برگزار خواهد کرد. در این حال شماری از وکیلان مردم در ولسی جرگه میگویند تا اکنون تعداد کمی از این نامزد وزیران توانستند در انگام تشریح برنامه هایشان قناعت آنان را فراهم کنند.
ساعت 3:21 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. تقریبا یک هفته پیش یک عضو مشران و جرگه افغانستان در تیراندازی نیروهای پلیس در ولایت بغلان کشته شد. ازمرای بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی گفت که محمد یونس مشهور به شیرین آقا زمانی که نیروهای پلیس در شهر پلخمری عملیات جستجو را به هدف یافتن 4 تروریست فراری راه اندازی کرده بودند به طور تصادفی کشته شد. حمید پژمان در مورد با جنرال عبدالمنان فراهی رئیس هیئت تحقیق این حادثه که به ولایت بغلان رفته بود صحبت را انجام داده است که با هم شنویم.
جناب محترم جنرال منان فرایی رئیس مبارزه با تروریسم در وزارت امور داخله، شما اخیرا به صفت عیاد به منظور بررسی از کشته شدن یک سناتور افغان به نام شیرین آقا به ولایت بغلان سفر کرده بودین. لطفا بگین که نتایج تحقیقات شما چی گونه بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی، به اساس هدایت مقام رهبری وزارت امور داخله با تصحیح از حکم مقام ریاست جمهوری، البته یک هیئت از وزارت امور داخله تحت ریاست خود ما سفر کردیم. ما در ولایت بغلان به خاطر بررسی قضیه کشته شدن محترم محمد یونس مشهور به شیرین آقا، وکیل ولایت سناتور انتخابی ولایت بغلان، بعضی که هیئت کار خود آغاز کرد در اونجا سر قضیه ما تحقیقات کردیم. تحقیقاتی که لازم بود در قضیه و موردی که روشن بودی بود که ساعت 12 بجه شب جناب سناتور محمد یونس از سایه امنیتی شهر خارج میشه و یا در قریه جرکیسکن از استقامت بلند چشمه شیر یا در او سایه میره. وقتی بازگشت از یا در کمینی که پلیس به خاطر جلوگیری از انتقال مجروحین حادثه امروز قبلی که از طرف بین پلیس و بین دشمن جنگ صورت گرفته بود، در این ساعت به خاطر جلوگیری از اینکه یک تعداد از دشمن مجروح شده بود و این مجروحین نتانه یا انتقال الگو انتقال بتن یا به دست پلیس گفته، یا متاسفانه از او سر به کمین پلیس برابر شدن و بعد از اینکه پلیس صدا میکنه یا توقف نمیکنه و مورد هدف قرار میگیره در اونجا یا کشته شدن. ابعاد وسیع تحقیقات آغاز شده. قسمتی از تحقیقات تا به حال همین گپ را نشان میده، ولی لازم است که در بعض موارد از این تحقیقات علمی و گسترده‌تر بیشتر به وقت بیشتر نیاز داره که یقینا بعد از تکمیل شدن از این جزئیات تحقیقات به دسترس وسایل اطلاعات جمعی خود گذاشتیم و شما را هم در جریان میمانیم.
جنرال صاحب، فامیل شیرین آقا سناتور ادعا کردن که چندین مرمی در وجود مقتول اصابت کرده در جان شیرین آقا دیده شده. شما جسد از نزدیک دیدین؟
جسد از نزدیک دیده شده، جسد معاینه شده. نظریات دکتر وجود داره و گپای هم در اونجا نه تنها هیئت ما بلکه یک گروپی از سناتورهای محترم مجلس سنا یا مشران جرگه هم را مرفته بودن و اونجا عیادت لازم هم صورت گرفت. در مراسم تشییع جنازه و همچنان فاتحه اعظم اشتراف صورت گرفت. از طرف رهبری خود ولایت بغلان و ما همچنان سناتور صاحب در این مورد اسناد و مدارک کاملا واضح و روشن وجود داره. یک گپ عمل قصدی نبوده که آغاز از طرف پلیس صورت گرفته بوده باشه. حادثه بوده که به وقوع پیوسته. یقینا که ما هم متاثر هستیم از اینکه این حادثه چرا به وقوع پیوسته، ولی آنچه که معلوم است و واضح است که ساعت 12 بجه شب برآمدن از یک حلقه امنیتی و سایه امنیتی، رفتن یک کسی که تقریبا عضو ولسی جرگه یا عضو مشران جرگه افغانستان است، یک گفت بوده که برای همه سوال بوده و حادثه که پیش آمده ما متاثر است.
جنرال عبدالمنان فراهی، رئیس هیئت تحقیق حادثه‌ای که به خاطر کشته شدن یک عضو مشران و جرگه به بغلان رفته بود، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
مقامات ولایت کابل میگویند اکثر پروژه های انکشافی در هماهنگی با مقام ولایت کابل طرح و تطبیق نمی شود. با گفته آنها این موضوع باعث بروز برخی مشکلات برای باشندگان شهر کابل شده است. والی کابل امروز گفت که آنها در حال حاضر روی پلان کار می کنند که بتوانند مشکلات ترافیک را در کابل رفع سازند. فوزیه احسان از کابل گزارش می دهد.
والی کابل با انتقاد از کارکردهای برخی وزارتخانه ها و ارگان های دولتی می گوید آنان هنگام طرح و تطبیق پروژه های انکشافی و بازسازی کابل با مقامات ولایت مشوره نمی کنند. ذبیح الله مجددی والی کابل که بر روز سه‌شنبه در نشست انکشافی ماهوار ولایت صحبت می کرد به خبرنگاران گفت عدم هماهنگی بین نهادهایی که پروژه های انکشافی کابل را طرح و تطبیق می کنند باعث ناکامی برخی پروژه ها و بروز مشکلات شده است.
فکر می کنم طوری که لازم بود تا کنون ولایت در طرح و حتی تطبیق این پلان ها نقشی نداشته است. ما می خواهیم در زمینه تحولی به وجود بیاید. به طور مثال پروژه ای از طرف وزارت طرح می شود و یا از طرف دونرها مطرح می شود، اما باید نقش ما در این بخش بیشتر باشد. بعضی پروژه های هم هست که می توانیم بگوییم پروژه های ناکام است و باید این مشکل حل شود.
ولی کابل همچنان گفت به خاطر حل مشکلات ترافیکی در کابل روی پلان تازه کار می کنند که به گفته او می تواند بخشی از مشکلات ترافیکی این شهر را مرفوع کند. اما وی در مورد این پلان معلومات بیشتر ارائه نکرد. مقامات ولایت کابل در حالی از عدم هماهنگی میان مجریان پروژه های انکشافی و مقام ولایت سخن میزنند که باشندگان کابل نیز از عدم توجه دولت و مقامات مسئول شکایت دارند و میگویند عدم توجه به تطبیق درست این پروژه ها باعث بروز مشکلات و عدم مسئولیت این پروژه ها شده است. دو تن از باشندگان کابل در مورد به رادیو آزادی گفتند
ترافیک و بیروبار مردم کسی به خاطر عزیز است که اینمی جویا را که یالا شما میبینید اینمی را کندند به خاطر اینکه سرکام خرد شده. اول که شما میجه استاد هستین سابق که میمدین اینجا سرکا بسار این تو وسطش تو اوجه بود، ولی که جویا را کنده و بیروبار به خاطر عزیز صرف ترافیک هم از خاطر عزیز نیست.
اسم من عبدالله، یک تن از ترافیک های شهر نو. یک از یک طرف خود ازدهام ترافیک زیاد است. اینی میجا وزارت مخابرات است یا افغان تلکام است، اینی میجا آمدن جر کندن پاسی را پر کردن با او سیستمی که سابق بود با ما وعده داده بودن نکردن پر را. اینی میرا متو نیمکلا اعلان کردن و رفتن گله لوشا مردم مو بسیار با مشکل از جا عبور میکنند خصوصا پیاده را و دیگر.
در همین حال مقامات شهرولی کابل میگویند که کمبود ظرفیت و امکانات، افزایش نفوس، ایجاد ساختمان های تجارتی و رهایشی که بدون در نظر گرفتن معیارهای ساختمانی در محلات پر ازدحام اعمار شده است و ازدیاد وسایط نقلیه در شهر باعث بروز اکثر این مشکلات شده است. اما سؤالی که همواره بی پاسخ باقی مانده این است که مسئولیت این بی‌نظمی و بروز مشکلات در شهر کابل به دوش کی است و کدام ارگان باید به این سؤال پاسخ ارائه کند؟ شهرولی کابل، مقام ولایت کابل و یا ساکنان این شهر؟ فوزیه احسان، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.
شبکه زنان افغانستان از رئیس جمهور کرزی می خواهد تا به وعده های قبل از انتخابات ریاست جمهوری درباره گماشتن زنان در پست های بلند دولتی عمل کند. جزئیات در این مورد را تا دقایق بعد خواهید شنید. همچنان گزارش داریم از کمک تازه روسیه که ده ها اراده موتر باربری را برای تسریع انتقالات به افغانستان کمک کرده است. در نیمه دوم برنامه آشیانه را نیز فراموش نکنید و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا ساعت 3:30 به وقت کابل است و خالد مفتون با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که عاملین اصلی عمله انتحاری بر دکتر عبدالله لقمانی معاون این ریاست را بازداشت کرده است. قرار است بیش از 200 محصل افغان در ماه جاری جهت تحصیلات عالی در مراکز مختلف تحصیلی پاکستان با آن کشور بروند. مقامات در ولایت بغلان تایید کردند که در اثر عمله مخالفین مسلح دولت بر یک پوسته امنیتی در مربوطات شهر کونه بغلان تعداد کشته و زخمی گردیدند. 300 فامیل در قریه سید آباد ولایت سرپل امروز از نور برق مستفید گردیدند. در اثر عمله انتحاری دیروز در شهر کراچی 32 تن کشته و 80 تن دیگر زخمی گردیدند. مقامات ایرانی خواهر شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل را توقیف کردند. چین مرد بریتانیایی را که به جرم قاچاق مواد مخدر محکوم به مرگ بود اعدام کرد. رئیس جمهور آمریکا گفته است تا زمانی که تمام مسئولین عمله ناکام یک طیاره آمریکایی به عدالت کشیده نشود، آرام نخواهد شد. نظامیان عراقی میگویند به یک مردی که در مورد موتر عامل مواد انفجاری در بغداد به مقامات امنیتی آن کشور معلومات داده بود، 850 هزار دلار آمریکایی جایزه داده شد. و صدراعظم روسیه گفته است که کشورش باید سیستم تسلیحات تهاجمی خود را انکشاف دهد. هدف این اقدام مقابله با پلان دفاعی راکتی آمریکا است.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهیتان تا این لحظه تشکر میکنیم. شبکه زنان افغانستان از رئیس جمهور کرزی میخواهد تا به وعده های قبل از انتخابات ریاست جمهوری درباره گماشتن زنان در پست های بلند دولتی عمل کند. تعداد از زنان عضو این شبکه در گردهمایی انتخابات برد این نهاد در کابل گفتند که یک روز پیش از این زنان عضو جامعه مدنی افغانستان در ملاقات با رئیس جمهور از وی خواستند تا پست های بلند دولتی را برای زنان هم واگذار کند. در کابینه جدید دو وزیر زن برای وزارت امور زنان و همچنان وزارت سواد و آموزی که یک وزارت نویجاد است برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه پیشنهاد شدند. در مورد حمیده عثمان از کابل گزارش می‌دهد.
اعضای شبکه زنان و یک تعداد نهادهای جامعه مدنی افغانستان از حامد کرزی رئیس جمهور این کشور خواستار واگذار شدن پست‌های بلند دولتی برای زنان افغان شدند. این زنان بر روز دوشنبه در دیدار با رئیس جمهور تقاضا کردند که برای زنان بر علاوه وزارتخانه‌ها بعضی پست‌های دیگر مثل والی‌ها، ولسوال‌ها، ریاست‌های مستقل، عضویت شورای عالی ستر محکمه و غیره در نظر گرفته شود. عفیفه عظیم رئیس شبکه زنان افغانستان بر رادیو آزادی گفت به رئیس جمهور پیشنهاد کردند که باید برای زنان به اساس لیاقت و شایستگی خودشان پست‌های دولتی در نظر گرفته شود، نه اینکه زنان بنابر پیشنهاد و فرمایش مردها به پست‌های دولتی گماشته شوند.
ما حدود 4-5 وزارتخانه رسمی تقاضا کردیم و بعد برای تمام وظیفه‌های با معین که باید از طبقه اوناس باشین خانم تقاضا کردیم، رئیس رسا تقاضا کردیم و همچنان حتی در سطح والی ها بر ما وعده کرده بودن که یعنی 2-4 والی را ما ان شاء الله دوباره این پستایش برای خانم ها تخصیص خواهد داد. دیروز بازم خوشبختانه رئیس جمهور تمام این وعده‌ای که قبلا داشتم گفتم وعده‌ای خودم بازم تاکید میکنم و ان شاء الله ایده تحقیق خواهد کرد.
این در حال است که در لیست وزرای پیشنهادی به ولیسی جرگه صرف اسم دکتر حسن بانو غزنفر به حیث وزیر امور زنان به چشم میخورد که با ارائه این لیست یک تعداد از زنان روشنفکر افغانستان دست به اعتراض زدند و رئیس جمهور ابراز داشت که وزارت سواد آموزی را که از ریاست مستقل به وزارت ارتقا خواهد کرد نیز برای زنان واگذار می شود. از سوی دیگر پلوش کاکر معین وزارت زنان افغانستان می گوید که اعضای شبکه زنان و نهادهای جامعه مدنی افغانستان برای رئیس جمهور پیشنهاد کردند که تشکیلات یک بورد مشورتی 11 نفری متشکل از زنان را نیز بپذیرند.
که رئیس جمهور و یک برد مشورتی از زنها داشته باشیم و همچنان خواست مایی بود که در شورای امنیت هم باید حضور زنها باشه، شورای امنیت ریاست جمهوری. به خواستهای ما پاسخ رای شد و در صورت که وزرای محترم دیگر رای نگرفت باید یک خانم باید در راس وزارت باشه. مثلا دوستای ما وزارت صحت عامه، وزارت تعلیم و تربیه و یا دیگر وزارت های بسیار مهمه که میتونن خانم ها در اونجا کار کنن، رئیس جمهور وعده دادن قبول کردن و همچنان در معینت ها گفت ما دست باز داریم قبول کردن. همچنان در شاروالی ها در ولسوالی ها نظر به مشکلات سنتی که ما داریم فکر می کنم تا یک اندازه مشکلات را ارائه کردن.
زنان افغان در حال خواستار پست‌های بلند دولتی می‌شوند که طی 8 سال گذشته در زندگی آنان تحولات بزرگ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رونما گردیده. اما این زنان می‌خواهند که این تحولات فراتر از محدوده مؤسسات کوچک خصوصی و دولتی در سطح پست‌های بلند دولتی نیز در نظر گرفته شود.
ساعت 3:36 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. روسیه ده ها اراده موتر باربری را برای تسریع انتقالات به افغانستان کمک کرده است، ولی بلخ هنگام تسلیم گیری این وسایط خانه کمک های بیشتر روسیه در جهت بازسازی افغانستان شد. زهره صافی در مورد از ولایت بلخ گزارش میدهد.
روسیه 50 اراده کاماز باربری را به منظور مدد رسانی آلات استرار به افغانستان کمک کرد. این وسایط تسوی عیت وزارت آلات فوقلادی روسیه در شهرک بندری ایرتان در مزار شریف به نماینده وزارت زراعت افغانستان تسلیم داده شد. بر علاوه 50 کاماز باربری 2 اراده موتر اطفایه به ولایت بلخ نیز کمک گردید. حتی محمد نور والی ولایت بلخ این تسلیم گیری این وسایط از روسیه خواستار سهیم شدن در بازسازی افغانستان و حضور در قضایای سیاسی این کشور شد. آقای نور افزود مردم افغانستان آشنایی بیشتر به تکنولوژی روسی دارند و تقاضا کرد که روسیه در این راستا افغانستان را همکاری نماید.
ما پیشنهاد میکنم که برای هرچی فعال شدن بهتر و بیشتر افزودتر برای داشتن وسایط خوباربری و حمل و نقل اگر در این راستا توجه صورت بگیره، ما فکر میکنم که برای بازسازی افغانستان، برای رشد و ترقی در این سرزمین، برای آوردن سهولت ها برای ترانسپورت یک قدم مثبت را شما برداشتین.
در امین آل گیورگی میشن مشاور سفارت روسیه در کابل که به امین منظور به مزار شریف آمده میگوید، بر علاوه این که از طرف روسیه کمک های بشری به مردم افغانستان صورت گرفته است، مناسبات اقتصادی هم ادامه دارد. ارسال مواد غذایی و وسایل تکنیکی به خاطر احیای تاسیسات اقتصادی که به آن نیاز بیشتر است رسانیده می شود.
которые ответственны за проведение этой серьезной церемонии, связанной с передачей автомобильной техники.
ما شاهد کمک 52 اراده موتر کاماز روسی هستیم. سلسله کمک های آرد و وسایل تکنیکی که قبلا شده بود در ختم سال 2009 آخرین کمک روسیه به افغانستان 52 اراده کاماز است. گیورگی میشن همچنان میگوید مناسبات تجارتی و اقتصادی روسیه و افغانستان در حال رشد است. در سال 2009 مناسبات تجارتی و اقتصادی این دو کشور 150 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. مشاور سفارت روسیه میگوید به خاطر شرکت آستراس که یک شرکت مختلط روسی و افغانی است، مذاکرات با دولت افغانستان جریان دارد که در قسمت پیشرفت و انکشاف بهتر آن اقدام صورت گیرد. و همچنان درباره شرکت افسوتر مذاکرات هم در جریان است. بعضی قراردادهای به تفاهم رسیده که عملی شدن آن می شود باعث بلند رفتن سطح انکشاف شرکت افسوتر گردد. آقای میشن به ارتباط پلانهای آینده حکومت روسیه گفت در نظر دارد که به ارزش 5 میلیون دلار مواد خوراکی را به افغانستان کمک نماید.
از کمک تازه روسیه به افغانستان شنیدید و حالا در پایان گزارش از افغانستان نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل. احمد جکفر احمدی برخی از روزنامه های امروز پایتخت را مرور کرده است.
روزنامه اراده در صفحه نخست شماره امروز خود با سرخط درشت به نقل از شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان نوشته که خطاب به اعضای ولسی جرگه گفته به وزرای پیشنهادی متهم به فساد، نقض حقوق بشر و قاچاق مواد مخدر رأی اعتماد ندهند. روزنامه در مورد اظهارات تازه وزیر دفاع جرمنی تبصره کرده و نوشته است آنها در افغانستان نمی جنگند بلکه این کشور را بازسازی می کنند. روزنامه به ادامه موضوع از وی نقل کرده که گفته است نظامیان باید از روند بازسازی در افغانستان حمایت کرده و اقدامات لازم را در این زمینه روی دست گیرند. در سرمقاله روزنامه مسئله بیکاری در افغانستان به بررسی گرفته شده و سؤال مطرح گردیده که بالاخره این معضله چه زمانی حل خواهد شد؟ مقاله نویس روزنامه هوا در ارتباط با مسئله تلفات افراد ملکی در افغانستان تبصره کرده و با اشاره به حادثه اخیر در ولایت کنر پرسیده که این مشکل تا چه وقت وجود خواهد داشت. روزنامه نوشته است نیروهای بین المللی در حقیقت به منظور مبارزه با تروریسم وارد افغانستان شدند، اما به نوشته روزنامه این نیروها باید مراکز اصلی تروریستان را هدف قرار بدهند. روزنامه همچنان نوشته که رئیس جمهور کرزی دستور بررسی عاجل این حادثه را صادر کرده که گفته شده در آن 10 تن به شمول 8 شاگرد مکتب هلاک شدند. روزنامه ویسا بخش های مهم از مصاحبه رئیس جمهور کرزی با هفته‌نامه نیوزویک را به نشر رسانده و از آقای کرزی نقل کرده که اگر اقدامات جدی بر علیه طالبان در پاکستان روی دست گرفته شود، چانس پیروزی در جنگ علیه تروریسم در افغانستان بیشتر می شود. روزنامه به استناد از گزارش آژانس خبری فرانسه نوشته جنگ بر ضد القاعده بحران افغانستان و پاکستان را جدی تر می سازد. روزنامه به تقاضای تازه رئیس جمهور کرزی مبنی بر مذاکره با طالبان اشاره کرده و نوشته است طالبان پاکستانی مانع این مذاکرات می شوند. روزنامه راه نجات می نویسد که به خاطر انجام مذاکرات میان حکومت و طالبان به ایجاد یک برنامه مشخص نیاز است. زیرا به نوشته روزنامه تا زمانی که دولت نداند با کی مقابل است و چه می خواهد، مطرح کردن درخواست های مکرر به خاطر مذاکره با طالبان مؤثر نخواهد بود. در سرمقاله روزنامه روند ارزیابی برنامه های وزرای پیشنهادی کابینه جدید در ولسی جرگ مورد بحث قرار گرفته و از هیئت اداری ولسی جرگ انتقاد شده که در بخش بررسی سوابق این وزرا از دقت کامل کار نمی گیرد. روزنامه بر روند مبارزه با مواد مخدر در افغانستان هم اشاره کرده و به نقل از جنرال خدایی‌داد نوشته که بازداشت رهبران قاچاق مواد مخدر ناممکن است. روزنامه های اصلاح و انیس هم مطالب مختلف را در مورد اوضاع جاری در افغانستان و منطقه به نشر رساندند. انیس در سرمقاله خود راجع به اظهارات یک مقام بلند پایه ناتو در مورد اوضاع جاری افغانستان تبصره کرده و نوشته است نبود تعریف دقیق از وضعیت بحران در افغانستان و پاکستان باعث گسترش این بحران گردیده است. اما اصلاح به تلاش‌های جاری به خاطر افزایش تعداد نیروهای افغان نظر انداخته و نوشته است باید به کیفیت کاری این نیروها نیز توجه صورت گیرد. و روزنامه آرمان ملی فعالیت‌های طالبان در افغانستان را بررسی کرده و به نقل از آژانس خبری رویترز نوشته که طالبان نفوذشان را در سراسر این کشور گسترش دادند. روزنامه به ادامه این مطلب به اظهارات یک مقام ناتو نظر افگنده که گفته است ظرف یک سال باید مسیر جنگ به سود آنان تغییر کند. مقاله نویس روزنامه نوشته است در حال حاضر افغان‌ها نسبت به هر چیز دیگر به وحدت ملی نیاز دارند.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. از همراهی تان تا این لحظات با من و همکارانم تشکر و حالا برنامه آشیانه را آماده نشر داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، خدا کنه شب و روزتان با خوشی بگذرند. در گزارش اول برنامه میپردازیم به موضوع بردن غذاهای چرب، سرخ کرده و نمکی بر مریضان داخل بستر به شفاخانه ها.
کباب دیگه پخته کردم، دلم گشت که میادم همینجا مریض است، دلالان پیچاندم و او رو برش بردم.
در گزارش دوم برنامه به موضوع مهم دیگه خانوادگی درنگ میکنیم. ای که آیا در کنار رسیدگی به کودک نوزاد مسئولیت انجام تمامی کارهای خانه تنها وظیفه عروس است یا دیگر اعضای خانواده هم وظایف دارند؟
افلاک قایم خوردستم، شیر خوردستم، دیگر بسیار مشکلات زیاد دارم. زای خانم از ما توقع دارند که مثل سابق عالم باید اما قسم رسیدگی بتانم.
در آخر طبق معمول نمایشنامه هفتوار هم با موضوع تازه به نشر میرسد.
چرا او بچه ما برای چای آوردم؟
نمیخورم در این خانه چای، غیر قصیت بشنو، من خوشتوک نیستم.
با ما باشین. توجه کنین به گزارش اول برنامه که او را توسط جاوید فیضی براتون تقدیم میکنم. در این گزارش روشن خواهد شد که بردن غذا از خانه، به خصوص غذاهای نمکی، چرب و سرخ کرده، چقدر بر مریضان داخل بستر به شفاخانه ها کار درست است.
عیادت از مریضان داخل بستر ثواب داره و در اسلام هم به آن تاکید شده است. اما کسانی عادت دارند که دست خالی به دیدن مریض نمی روند، یعنی بردن میوه و یا غذا را جزء حتمی عیادت از مریضان داخل بستر با خصوص در شفاخانه ها می دانند. مهم این است که غذاهایی را که به مریضانشان می برند به گفته خودشان از روی دلسوزی و رواداری با مرچ و مساله و چرب و نمکی می بزند تا با خوردن این گونه غذاها به اصطلاح دل مریضشان سرحال شود و دهنشان خوشمزه گردد. در حالی که امکان دارد بردن غذاهای چرب و نمکی و یا سرخ کرده برای مریضان داخل بستر ضرر داشته باشد، به خصوص اگر نظافت در آن رعایت نشده باشد و یا از این گونه غذاهای چرب و نمکی و سرخ کرده بیمار پرهیز شده باشد. از داد محمد، یکی از مریضان بستری در شفاخانه میوند، در این باره بشنوید.
جانم درد میکنه، پایم بسیار درد میکنه، فشارم هم گاهی پایان میره گاهی بالا میره. همین نان شفاخانه هم که هست پخته میکنن میخورم، مگم از خانه همی دخترهایم یا سنویم یا بچهایم نان از خانه بره میانن دیگه، یک ذره یک مزدار تند و تیز خوشی میایم هم خوب میخورم. در این روزا کمک بده باز تکلیفم زیاد شده، ولی ازم ساختم بازم نان شفاخانه و از خانه هم میخورم، دیگه مجبور چطور کنم، دلم میره. مثل
کسانی به این نظرند که غذاهای تهیه شده در خانه به مراتب با مزه و بهتر از غذاهایی است که در شفاخانه ها پخته می شوند و آنان خوش دارند که مریضانشان از غذاهای خانگی بخورند. سهیلا، یکی از باشندگان دیمراد خان، همچو فکر و نظری دارد.
ما که مریضی که پاد شفاخانه داشته باشیم دیگه طبعا خود دل آدم میخواد، چون از خانواده است، اگر مثلا دورتر هم میذاره باشه چون آشنایی داریم میشناسیم، یا مثلا خانه نزدیک هم شفاخانه است، ما دل آدم میگرده که چیزی که پخته کنیم خیر به مریضان ببریم، یا مزه دانش خراب است یا خوب دوایی گپا میخره. دور نه نزدیک چند روز پیشتر مریض داشتم خود شفاخانه، میذاره کباب دیگه پخته کردم، دلم گشت که میادم همینجا مریض است، یک درم دلایلن پیچاندم امور برش بردم گفتم خیره خو یکلش از رواداری دلسوزی نداره.
اما مسئولان و دکتران شفاخانه ها میگویند که در هر شفاخانه با در نظر داشت بیماری های مختلف مریضان و موجودیت پایوازان آنان رژیم غذایی مناسب وجود دارد، در حالی که خانواده ها به ذوق و خواست خود مقدار نمک، روغن و سرخ کردن غذاها را به کار میبرند. بر علاوه غذاهایی که از خانه می آورند برخی از آن سنگین و دیر هضم می باشند که امکان دارد برای بیماران داخل بستر مشکلات صحی را به بار بیاورند. توضیحات بیشتر را از دکتر شریف سیلونی، متخصص امراض گوش و گلو، موظف در شفاخانه سطح طفل اندراگاندی کابل بشنوید.
دیده شده که فامیلای محترم و یا دوستای نزدیکشان غذا را انتقال میتن به داخل شفاخانه، طوری که ما میدانیم خود شفاخانه رژیم غذایی مربوطه خود داره که برای مریضا و پایوازای که همراه مریض خود بستر میباشن غذا را تهیه میکنن و نمون نو غذا را برش تهیه میکنن که برای مریضی اونها برای تداویش کمک میکنن. برخلاف اگر فامیلای محترم در چنین موارد اقدام بکنن و غذا را انتقال بدن، مثلا یک مریض است تکلیف فشار خون داره، میشه که غذا ای که دکتر او را منع کرده از اون غذا، فامیلشان برشن انتقال بده مثلا چربی زیاد داشته باشه، نمک زیاد داشته باشه، پس در این موارد مریضی که بستر است تداوی شده نمیتونن. با اونم لباسی که در خانه پوشیدن، با اونم بوته‌های گلالود داخل دهلیزای شفاخانه میشه و از اونجا داخل اتاقای مریضا میشه، این باعث انتقال یک تعداد میکروب‌های اضافی دیگه از بیرون به داخل شفاخانه میشه. در این مورد من متران عزیز خود خواهش میکنم که در قدم اول نباید که انتقال بتن مواد غذایی را به داخل شفاخانه، و باز هم اگر در این موارد مبادرت می‌ورزند با تفاهم با دکتر مربوطیش، با متخصص معالجش باید مشوره بکنن و بعد از او طابق هدایت اونا اونم غذا را تهیه کنن انتقال بتن.
از طریق وبسایت رادیو آزادی اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com
مادر پنج طفل هستم. طفل کلانم 5 سال است، دومیش 4 سال است، سیومیش 2 سال است، دو تا کش دوگانه است. شیرخور هستم، دیگه وظیفه ده بیرونم دارم. یک می باشه چقدر مشکل می باشه. یک خب اما از ما دو تا سه دو تا بسیار مشکل است. شیر دادن دارن، کالا پوشیدن جوری ناجوری دارن، دوگانه گستن. دیگه اعضای خانم از ما توقع دارن که میمان می عزت شود، پخت پز، پاکاری، صفایی مثل که سابق رسیدگی می ترسم عالم باید اما قسم رسیدگی بتانم.
گپ های شاپری یکی از مادران را شنیدین که با داشتن نوزادان دوگانگی و سه طفل خردسال دیگیش باز هم مجبور است به همه کارهای خانه رسیدگی کنه. شنوندگان عزیز، در برخی از خانواده های افغان مسئولیت خانه‌داری از قبیل جمع و جارو، لباسشویی، ظرفشویی، صفایی خانه، آشپزی و امثال ناره تنها و تنها به دوش عروس می‌گذارند. حتی در هنگام بارداری و بعد از زایمان که مسئولیت تازه متوجه او می‌گردد. این گونه خانواده ها از عروسشان توقع دارند که در کنار وارسی و پرورش از نوزاد شیرخوارش همه کارهای خانه را درست و به موقع انجام بده. مثلا پذیرایی از مهمانان، مسائل رفت آمد سیالی و شریکی با دوستان، صفایی خانه، خدمت خسر و خشوع و خانواده شوهر و مسائل از این دست مانند گذشته رعایت کنند. در حالی که تولد نوزاد و مسئولیت بچه دار شدن یک تغییر بزرگ در زندگی هر زن به وجود آورده میتونه، به خصوص که با تغییر شرایط زندگی و کار او همراه باشد. زن مجبور است که یک حصه وقت خود صرف شیر دادن، خواباندن، آرام ساختن و صفایی و عوض کردن لباس‌های نوزاد کند. از این رو امکان دارد در برخی دیگر از کارهای منزل رسیدگی کردن نتواند. اما با وجود این همه، کسان خانم و یا عروسشان در هر حال مکلف به انجام دادن کارهای منزل و توجه داشتن به افراد خانواده می‌دانند. محمد شاپور باشنده شهر نو کابل یکی از این کساست.
یک خانم کارسی میکنه، بعد از عادسی باید مشکل خانواده را آمد نظر بگیره، مشکل طفلداری را میره آمد نظر بگیره، مشکل کار خودم واده که طفلش استراحت میباشه میتاند بعد دیگه کارهای خانه خود توجه کنه که زیافتر تا فامیل خسر خیلش متوجه زی میباشه که کارهای خود به صورت خوب پیش ببره، نمیشه که طفلش فکرش باشه کارهای خانه از یادش بره. فرض مثال خدمت خسر خشوع، عزت میمان متوجه شوار خود باشه که شوار جبیرون کار میکنه، خسته میباشد صبح کی طرف دفتر کرده، باید لباساش منظم بتا یک روی خوب
روانشناسان میگن زمانی که یک مادر مسئولیت وارسی و پرورش نوزاد شیرخوارش را به دوش داره، در این حال اگر به جای همکاری و توجه و مهربانی افراد خانواده، شوهر و دوستان با طعنه و کنایه و رفتار خشن اونا مواجه شود، امکان داره به امراض روانی از جمله افسردگی دچار شود. توضیحات را در باره از دکتر جیلانی شمس، نویسنده و ژورنالیست افغان بشنوین.
مثلا این مسئله بسیار اساس در اطراف افغانستان و خصوصا خانم‌ها و فامیلایی که سواد ندارن. مثلا یک خانم یک طفل به دنیا میاره، این حالا مخصوصا در یک خانه که در جمعیت زندگی میکنه، مثلا خشوع یا ننوی یا پا دخالت ها زیاد دیر مورد که بسیاری فامیلا واسه یک مهمان میه خانم مزاحمت برش میکنه که چرا رسیدگی به مهمان ها نمیکنه، در حالی که بیچاره یک طفل داره یا دو طفل داره یا دیگه هم نو میه. اگر هیچ هم نباشه اکتف نوزاد باید توجه به اولاد خود کنه. در بعضی فامیلا شیطنت است، مثلا شوهرش که میه با مادر یا خواهر برش میه که خانم کار نمیکنه، ما اصلا مهمان داشتیم تو کمکاری که تمام نکرد، و این شوهرم بدون از یک از منطق و دانش و کلی خود کار بگیره گپای بسیار تنگ‌آمیز به خانم خود می، در حالی که باید شوهرش باید برای دلسوزی داشته باشه که همکاری کنه، ولی شوهر هر کاری که در بیرون میکنه وقتی که در خانه میه فرمایشی که قبلا میداد که تزی همکاری کنه و اعضای فامیل هم که تزی باید همکاری کنه، چون یک اولاد آمده مسئولیت زیاد است، مسئولیت زیاد است، بسیاری وقتا فشار میاد از نگاه روانی، مثلا گریه کردن است سر کسایی که بسیار فشار میاد چیز کردن نمیتونه میزنه مشکنانه فرم میکنم عقده که است یا ناراحتی درونی کس واز میشه. در بسیاری موارد خانم همین درد دل خود به کس بگه، شاید اگه به شوهر خود بگه عصبی تر شد، اما منطقی ایجاب میکنه که اعضای خانواده یا تن شوهرش کاری باید به تفاهم برسه که تسکین شود که کس از ما پرسان میکنه غم ما یا مشکل ما درک میکنه، وقتی که تنها احساس کرد در خود میره و مریض روانی وریز پیدا میشه، مریض روانی عمیق ترش که میشه خودکشی است. اگر هم کاری نباشه، بی تفاوتی در مامان فامیل باشه، نظام خانه در هم برهم است و خوشبختی هم از خانه میره.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، با شنیدن نمایشنامه ای هفته از عواقب دلسوزی و رواداری بیجا و بیش از حد برخی از والدین به فرزندان نوجوانشان بیشتر آگاه میشین. این نمایشنامه را شفی سمیر نوشته. صدیقه بشردوست، راتب ندیم و عبدالمنان حمیدی در اجرای او نقش دارند.
غفور، غفور، به خوبه چه تو چه خواستی؟
چی میگی مادر؟ وقت سنوز
بخی وقت چیست؟ روز چاش شده؟
من میگم چه توی تو گوش نشده؟ چای تیار است؟
بخی روی تا بشوی بولی یک دفعه بابی تا بی بی که تا که خواه کد پرسون کد که غفار نامده.
گفتم که یک موبایل برم بخرین، دیگه من چه تو کنم؟
از کجا شوه که پیسه؟ که ما موبایل خریده بریم تو گم کنی؟
بگو که قپرسان هم نکنه دیگه، آن چیزی هست که بخوریم یا نه؟
بچم تو برو روی تا بشوی، برو پیش بابیت، من برای چای میارم. خدایا مردم اولاد کلان میکنن که باغ دلشان شوه، از ما داغ دل ما شد، از هیچ کار خدا نشد.
سلام بابا.
امیال آمدی؟
نه شب آمدم، خوی یک ذره ناوقت.
وقت ازیرم نداشتی که لباسهایت تبدیل کنی ها؟
خونه وقت بود بابا، دگه چطور میکدم؟
ایره بگو غفار، ما چی گناه کدیم که بر ما ای رقم جزا میتی ها؟ آخر تو چه وقت متوجه زندگیت میشی؟ نه گپ که بزنی روی خودت دور میتا و میره.
وی چرا او بچه؟ من برای چای آوردم.
نمیخورم در این خانه چای، غیر گپ بد و نصیحت بشنو، من خوشتوک نیستم.
کاش خوشتوک میبودی، دلم آخه درد نمیکرد.
حالا ما چی کدیم که قدر میگی نه؟
بچیم اولاد ماستی که برات میگیم، اگه بابیت سرت قار میشه حق داره.
که حق داره یک چند روپه برم بده که من برم یک کار کنم.
هیچ برات پیسه نداده؟ مکتب خلاص کردی، الف ده جگر نداری، به نام کورس رنگ رنگ پیسه گرفتی، گفتی که موتر برام بخر و نخرید، اما کلش برباد کردی، نه از کسب شدی و نه از درس و نه از مکتب. دل وام در گرفت. آخر اگه بر ما دل نمی سوزانی، برای خود دل بسوزان. سبا روز که ما نبودیم تو اینمی تمام دار و ندار بابرم برباد میکنی. آخر چی خود شد آیندید؟
پشت آینده ما نگرد، ما یک چند روپه بده که ما میرم.
ما از کجا کنم؟ از بابیت میگرفتی نه؟
خو سئیس نتین، بازگلام نکنین، ما رفتم دیگه.
در قار خدا شو رفیقایت که چطور تر از را کشیدن.
چی شد رفت؟ این کلش گناه خود ماست.
ما چی گناه داریم؟ چی کوتاهی برش کردیم؟ هرچی خواست دروش نه نگفتیم.
امی خود گناه ماست، هرچی کی بچه خواست برش آماده کردیم، پشت درس و مکتبش نگشتیم، پرسان نکردیم که دوست و رفیق تو کی است. هر کس که اولاد خودم تو مثل ما وری نازدانه بسازه و هر گپ زندگی او را برای خودش بانه، دیگه از او چی انتظار باید داشته باشیم؟
راست میگی، ما غفار از اندازه زیاد آزادی دادیم.
شنوندگان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، توجه کنین به آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، کندوز و خوست 1، جلال آباد 4. آدرس پستی ما در پاکستان 784 یونیورسیتی تاون، پشاور. تا فرصت دیگه، خدا نگهدار.
شود از قفس سینه نوایم، در حنجره سنگ خورد صدایم. بیرون نشود از قفس سینه نوایم، در حنجره سنگ خورد صدایم. آنه دل دیوانم اپندار که دیگر، خانه دل دیوانم پندار که دیگر کس بشنود از گوشه آهنگ رسایم کس بشنود از گوشه آهنگ رسایم شهرم همگی سنگ زنندم دیوانه شهرم همگی سنگ زنندم مستوج به سنگم رسد از عشق جوابم مستوج به سنگم رسد از عشق جوابم بیرون نشود از قفس سینه نوایم در هنجره سنگ ره خورد صدایم